در سایر مباحث نشان دادیم که الزام تا چه اندازه در امور بشری اهمیت دارد و به کار می رود و باعث چه اقدامات باشکوهی می گردد. همانطور که برخی از فیلسوفان اخلاقی در نوشته های خود عنوان کرده اند، دو ابزار مهم و فرهیخته بشری یعنی دست و زبان که منجر به عظمت و برجستگی انسان می شوند، در نبود الزام به کمال نمی رسیدند و اقدامات انسان به عرش راه نمی یافت. از این رو فرماندهان عهد کهن به خاصیتی که در التزام وجود داشت آگاه بودند و می دانستند که التزام سربازان را به ثبات قدم و استواری می رساند و به این شیوه می توانند ذهن سربازان را در جهت تصمیم خود نسبت به نبرد هدایت نمایند. بنابراین حد اکثر سعی خود را به کار می گرفتند تا لشکر خود را به چنین الزامی مقید سازند و از طرف دیگر از هر ابزار ممکنه استفاده می کردند تا دشمن را از این الزام رها سازند. برای رسیدن به این هدف اغلب مسیری را به روی دشمن باز می کردند که می بایست بسته می ماند و راهی را به روی سربازان خود می بستند که می بایست باز می ماند. بنابراین اگر کسی قصد دارد تا از شهری سرسختانه دفاع شود و یا لشکر در میدان نبرد سرسختانه مبارزه نماید، باید در درجه نخست این الزام را به ذهن مبارزان القا و تزریق نماید. زمانی که یک ژنرال دلیر به قصد محاصره شهری راهی می شود، باید از میزان الزام ساکنان آن شهر مطلع شود. سختی یا دشواری عملیات محاصره را بسنجد و بداند ساکنان شهر تا چه اندازه در دفاع از شهر سرسخت و استوار هستند. اگر ژنرال به وجود التزام در ساکنین شهر پی ببرد، باید محاصره سفت و سختی را پیش بگیرد. در غیر این صورت، محاصره معمولی نیز جوابگو خواهد بود. به همین دلیل تسخیر شهرهایی که شورش کردند سخت‌تر از سایر شهرها می باشد، زیرا ساکنین این شهرها انتظار دارند نسبت به اهانت و قانون شکنی که انجام دادند توبیخ گردند. به این سبب نهایت تلاش خود را برای مقاومت انجام می دهند. اما ساکنان سایر شهرها ترس از چنین توبیخی ندارند، بنابراین به راحتی تسلیم می شوند. شورشیان از توبیخی که در انتظار آنهاست واهمه دارند، پس در برابر دشمن سرسختانه ایستادگی می کنند. همچنین این نوع سرسختی و لجاجت از تنفری منشأ می گیرد که شاهزاده ها یا جمهوری های همسایه نسبت به هم دارند. این تنفر تبدیل به جاه طلبی گشته و حسادت حاصله کشورها را نسبت به حکمرانی به سایر کشورها سوق می دهد. به مانند مورد توسکانی این حسادت به خصوص در مورد جمهوری ها رقابت و چشم و همچشمی را سختتر و سختتر می کند و همین تصرف کشور به وسیله دیگری را دشوار می سازد. بنابراین اگر به شاخصهای همسایه های فلورانس و ونیز توجه کنیم، در میابیم که فلورانس بیشتر تلاش خود را بر جنگ ها معطوف می ساخت. با وجود این دستاوردی کمتر از ونیز داشت. دلیل آن هم همسایگان ونیز بودند که در دفاع از خود سرسخت نبودند و بالعکس همسایگان فلورانس در دفاع از خود سرسخت و استوار بودند. سرمنشأ تمام این اختلاف در این است که همسایگان قلمرو ونیز شهرهای آزادی نبودند و همگی مأنوس به زندگی تحت لوای یک شاهزاده بودند. شهرهایی که به اطاعت عادت کرده اند معمولاً نسبت به تغییر حکمرانان نکتبین و دقیق نیستند و برعکس از این رخداد خرسند هستند. با وجود اینکه همسایه‌های ونیز قدرتمندتر از همسایه‌های فلورانس هستند، اما به دلیل سرسختی کمتر آن همسایگان ونیز توانست سریع‌تر از فلورانس آنان را مطیع سازد، چون فلورانس با شهرهایی کاملاً آزاد احاطه شده بود. به موضوع اصلی مبحث باز می‌گردیم. زمانی که ژنرال به شهری حمله می‌کند، باید نهایت سعی و تلاش خود را در جهت فرونشاندن التزام و سرسختی که از آن سخن گفتیم به کار برد. برای این منظور اگر از توبیخ و مجازات هراس دارند باید قول بخشش به آنها دهد و اگر از به خطر افتادن آزادی بیمناک هستند به آنان توضیح دهد که اقدامات انجام شده در جهت صلاح دید عموم ملت است نه به صلاح تعداد اندکی از شهروندان جاه طلب. این اقدامات اغلب حمله و تسخیر شهرها را تسهیل می سازد و اگرچه افراد دلیر به آسانی به این اغواگری ها پی می برند، اما با وجود این عوام غالبا فریب می خورند. زیرا عوام به دلیل اشتیاقی که به صلح دارند چشمان خود را به روی تمامی دام هایی که در زیر این قول و پیمان ها گسترانده شده است می بندند. شهرهای بیشماری به واسطه همین ابزار به ایالاتی پست و دونمایه تبدیل شدند. به طور مثال همین اتفاق اخیراً برای فلورانس پیش آمد و همچنین کراسوس و ارتشش دچار همین رویداد گشتند. اگرچه کراسوس به بیهودگی قولهای اشکانی ها پی برد، اما نتوانست التزام دفاع را در بین افرادش از بین ببرد. وی موفق به استقامت در برابر ثبات قدم و استواری آنان نگشت و نتوانست چشم بصیرت افرادش را بر روی پیشنهادات بیهوده صلحی که اشکانی ها وعده داده بودند بگشاید. این همان نکته است که میتوان به راحتی و با مطالعه زندگی کراسوس به آن پی برد. در این ارتباط باید به مثال اهالی شهر سامنیوم اشاره نمایم که بنا به جاه طلبی عده اندکی معاهده و پیمان خود را نقض کردند و به سرزمین‌های متحدان روم یورش برده و آنان را غارت نمودند و سپس سفیرانی را برای تقاضای صلح به روم فرستادند با این پیشنهاد که تا هر آنچه را گرفتند پس دهند و آشوبگران، متعرضان و غنایم جنگی را به آنان تسلیم کنند. اما رومی‌ها با پیشنهاد آنان موافقت نکردند. کلادیوس پونتیوس که در آن دوران فرمانده ارتش شهر سامنیوم بود، در راه بازگشت به سامنیوم و در حالی که همگی ناامید از توافق رومی‌ها بودند، در یکی از سخنرانی‌های برجسته‌اش به این مسئله اشاره کرد که رومی‌ها خواستار جنگ هستند و علی‌رغم میل ایشان به صلح، الزاماً باید نبرد کنند. سپس وی چنین گفت: اگر الزاماً مجبور به جنگ باشیم، در این صورت جنگ تصدیق شده می باشد و اگر همه امیدها معطوف به ارتش باشد، وظیفه ارتش نبرد و پیکار است و طبق این الزام به وجود آمده، وی همه چیز را بر مبنای امید به پیروزی برنامه ریزی کرد. چون امکان دارد بعداً به این مبحث باز نگردم، بهتر است تا به مثالهای ارزشمند بیشتری راجع به روم اشاره نمایم. مثال در مورد گایوس مانیلیوس می باشد. وی در برابر ونیزی ها لشکرکشی کرده بود. زمانی که ارتش ونیز بخشی از ارتش وی را شکست داد، گایوس به همراه دسته ای از لشکر به دفاع از شکست خوردگان شتافت و برای ممانعت از گریز ونیزی ها محافظانی را در تمامی خروجی های اردوگاه مستقر نمود. از این رو ونیزی ها که خود را محبوس دیدند با چنان خشم و تعصبی جنگیدند که مانیلیوس را به هلاکت رساندند و اگر بنا به تشخیص یکی از حامیان ملت دروازه ها به روی ایشان باز نمی شد به چنان نتیجه‌ای می رسیدند که رومی ها تا آن روز به آن دست نیافته بودند. بنابراین می‌بینیم زمانی که الزام ونیزی‌ها را وادار به نبرد کرده بود با درندخویی و وحشیگری پیکار نمودند، اما وقتی دیدند راه به رویشان باز است فکر کردند به جای مبارزه بهتر است که بگریزند. ارتش‌های ولسی و آکویی از مرزهای روم عبور کرده بودند. رومی‌ها کنسول‌هایی را برای مقابله با آنان فرستادند. در طول نبرد ارتش ولسی که به وسیله ویتیوس مسیوس فرماندهی می شد دریافت که بین سنگرهای خودشان و ارتش روم محبوس گشتند. البته این سنگرها قبلاً به تصرف رومی ها در آمده بود. ویتیوس دریافت که دو راه بیشتر ندارد، یا باید بمیرد یا از شمشیر خود استفاده کرده و پیکار کند. ویتیوس مسیوس به سربازانش گفت: به دنبال من بیایید، نه دیواری بر سر راه وجود دارد نه برج و باروی، فقط نیروهای مسلح در برابر نیروهای مسلح. در دلاوری و شجاعت دو ارتش برابر هستیم، اما در مورد التزام که آخرین و بهترین سلاح است، شما پیشرو هستید. از این رو لیوی الزام را چنین می‌خواند: آخرین و بهترین سلاح. کامیلوس که دلیرترین جنرال روم بود، به همراه ارتشش وارد شهر وی شده بود. پس از شنیدن دستورات فرماندهان وی مبنی بر اینکه ارتش نباید به افراد غیر مسلح آسیبی برساند، به منظور تسهیل تسخیر آن شهر و عزل دشمن از آخرین التزام برای دفاع، به افراد خود دستور داد تا همگی سلاح را کنار گذارند. نتیجه این شد که سلاح‌هایشان را کنار گذاشتند و شهر را بدون خونریزی تسخیر نمودند. بعدها ژنرال‌های بسیاری از این روش و ابزار بهره جستند. کدام یک قابل اعتماد تر است؟ یک ژنرال خوب با یک ارتش ضعیف یا ارتشی خوب با ژنرالی ضعیف؟ کوریولانوس که از شهر روم اخراج شده بود به ولسی رفت و در آنجا ارتشی را گردآوری کرد تا انتقام خود را از همشهریانش بگیرد. وی عازم روم شد، اما بازگشت وی بیشتر به دلیل هواخواهی مادرش بود، نه با دلیل قدرت نیروهای رومی. در تفسیر این رویداد لیوی چنین میگوید که از این قضیه می توانیم بیاموزیم که جمهوری روم بیشتر به دلیل خاصیت ژنرال‌هایش رشد کرده است تا به دلیل سربازانش. در بازنگری این حقیقت می بینیم ولسی که سابق بران همیشه شکست می خورد، این بار به این علت پیروز گشت که کوریولانوس ژنرال آنها بود. اما گرچه لیوی این عقیده را مطرح می سازد، اما حوادث بسیاری در نوشته‌های تاریخی وی نشان می‌دهد که سربازان بدون حضور ژنرال نیز کارآمدی خود را به اثبات رساندند و پس از کشته شدن کنسول‌هایشان منظم‌تر و مصمم‌تر از زمان حیات آنان عمل کردند. همین مسئله در مورد ارتشی اتفاق افتاد که روم در اسپانیا داشت و پس از کشته شدن ژنرال‌ها ارتش نه تنها با موفقیت از خود دفاع کرد، بلکه دشمن را شکست داد و ایالت را برای جمهوری روم حفظ نمود. از این رو در موارد بسیاری خاصیت و توانایی سربازان به تنهایی باعث پیروزی گشته است و در بسیاری دیگر از مواقع خاصیت و توانایی ژنرال‌ها همان تأثیر را داشته است. پس بنابراین می توان گفت این دو مورد لازم و ملزوم یکدیگرند. در این راستا اول بهتر است بدانیم تا از کدام یک بیشتر باید بهراسیم، از ارتش خوبی که ژنرال بدی دارد یا ژنرال خوبی که ارتش ضعیفی دارد. اگر در اینجا نظر سزار را دنبال کنیم، هیچ یک از این دو بدتر از دیگری نیست، زیرا زمانی که وی به اسپانیا رفت و در مقابل آفرانیوس و پتروئوس قرار گرفت که این دو ارتش درجه یکی را در اختیار داشتند، سزار ارتش را دست کم گرفت و عقیده او در این سخن مشهود است که گفته او دارد به مصاف ارتشی بدون ژنرال می رود، که این سخن اشاره بر ضعف ژنرال ها دارد. از طرف دیگر زمانی که او به تسالی رفت تا با پومپی مبارزه کند، گفت به ملاقات ژنرالی بدون ارتش می روم. اکنون می توانیم به سوالات بیشتری بپردازیم. کدام یک راحت تر است؟ اینکه ژنرالی خوب ارتشی خوب را پرورش دهد یا اینکه ارتشی خوب ژنرالی خوب را بپروراند؟ به نظر من در این مورد نمی توان بحث زیادی نمود، زیرا وقتی تعداد بالاست و این عده همگی خوب هستند، انتخاب یک خوب و یا پروراندن یک خوب راحت‌تر از این است که یک نفر خوب بتواند عده زیادی را به خوبی پرورش دهد. زمانی که لوکالوس برای مقابله با میتریداتس فرستاده شد، در مورد امور جنگی کاملا بی تجربه بود. با وجود این، چون ارتش خوبی بود و افسرانی عالی داشت، به زودی از او یک ژنرال خوب ساختند. در مثال دیگر، رومی ها که با کمبود نفرات مواجه بودند، تعدادی از برده ها را مسلح نمودند و به سمپرونیوس گراچوس تحویل دادند تا آنها را تعلیم دهد. وی در زمان کوتاه از این برده ها لشکری خوب ترتیب داد. همانطور که قبلا گفتم، پلوپیداس و اپامینونداس سرزمین پدریشان تبان را از خدمتی اجباری به اسپارت ها تسلیم کردند، اما در مدتی کوتاه با تعلیم روستایی های تبان آنان را به چنان ارتش عالی تبدیل کردند که نه تنها توانستند در برابر ارتش اسپارتان مقاومت کنند، بلکه آنان را شکست هم دادند. نظریات در این مورد تقریبا برابرند، زیرا اگر کسی خوب باشد میتواند دیگران را نیز به خوب تبدیل کند. با وجود این، یک ارتش خوب در فقدان ارشدی خوب مستعد یاغی و خطرناک شدن است. این همان اتفاقی است که پس از مرگ الکساندر برای ارتش مکدون و مرگ سربازان کهنکار آزموده در جنگ غیر نظامی پیش آمد. به این خاطر من بیشتر به جنرالی خوب اعتقاد و اطمینان دارم. جنرالی که زمانی برای تعلیم افرادش و شانسی برای مسلح کردن آنان در اختیار داشته باشد، مورد اطمینان تر از ارتشی یاغی است که جنرالی سرکش را برای خود انتخاب کرده است. چون این جنرال هایی که نه تنها دشمن را شکست دادند، بلکه قبل از تسلط به دشمن لشکر خود را تعلیم داده و تبدیل به ارتش عالی ساختند، شایان ستایشی دوچندان هستند. زیرا در این حالت آنان ویژگی دو جانبی خود را به معرض نمایش گذاردند و این رویدادی نادر است، زیرا اگر همین وظیفه به ارتش محول می شد تا جنرالی خوب تربیت کنند، این چنین با نظم و ترتیب نمی بودند و تا این حد مورد ستایش و تمجید قرار نمی گرفتند. ظهور ابداعات جدید و شنود بانگهای ناآشنا چه تأثیری بر مبحث نبرد گذارده است؟ رویدادی بی نظیر و بی سابقه مانند دیدن یا شنیدن چیزی برای اولین بار تا چه اندازه در مبحث ستیز و نزاع تأثیر گذار است؟ می توان این تأثیر را از طریق نشان دادن رویدادهای بیشماری به نمایش گذارد، به خصوص واقعی که طی نبرد رومی ها با ارتش ولسی رخ داد. در این نبرد وقتی کوینتیوس متوجه شد که یک جناح از ارتشش در حال شکست خوردن است، با صدایی بلند به آنان گفت که ایستادگی کنند، چون جناح دیگر در شرف پیروزی هستند. با این سخنان وی به افراد خود شجاعت بخشیده و به دشمن هشدار داد و به این ترتیب در نبرد پیروز گشت. وقتی این بیانات در ارتشی منظم چنین تأثیر بزرگی دارد، در ارتشی نامرتب و بی‌نظم تأثیری بزرگتر و عمیق‌تر دارد. زیرا کل این ارتش در تب و تاب است و این نوع بیانات به آنان امید و شجاعت می‌بخشد. اجازه دهید مثالی بارز را که در دوران ما اتفاق افتاده است عنوان کنم. چند سال پیش شهر پروجیا بین دو فرقه اودی و باگلیونی تقسیم شده بود. باگلیونی در قدرت بود و اودی از شهر تبعید شده بود، اما به کمک دوستانشان ارتشی را فراهم کردند و در شهری نزدیک به پروجیا گرد آمدند. سپس با اجازه طرفدارانشان شبی وارد شهر شدند و بدون اینکه لو بروند مسیر پیسا را پیش گرفتند تا آنجا را تصرف کنند. نبش هر خیابانی در شهر زنجیر کشیده بودند تا راه ورود بسته شود. شخصی با گرز در جلوی لشکر اودی جای گرفته بود تا قفلها را بشکند و زنجیرها را طوری ببندد که سوار نظام بتوانند از آنجا عبور کنند. تنها یک مسیر تا تسخیر پیسا مانده بود که فریاد به سمت لشکر برخاست. در اثر همهمه ناشی از این بانگ، شخصی که مسئول فرماندهی بود چنان تحت فشار قرار گرفت که نتوانست لشکر را برای حمله ترغیب کند. بنابراین برای اینکه نظم و ترتیبی به لشکر بدهد، فریاد زد به آنجا برگردید. این جمله صف به صف، ردیف به ردیف و دهان به دهان طوری تغییر یافت که افراد قسمت پشتی لشکر یکی پس از دیگری شروع به فرار کردند. بقیه لشکر هم دچار شوریدگی، هیجان و سردرگمی شدند. بنابراین نقشه های اودی به خاطر همین رویداد غیر منتظره هیچ و نابود گشت. این مثال ضرورت نظم و ترتیب را در ارتش نشان می دهد. نظم و ترتیب صرفاً به منظور جنگ منظم نیست، بلکه در صورت وجود نظم و ترتیب هر رویداد ناگوار کوچکی مزاحم عملیات و باعث آشفتگی لشکر نخواهد شد. به همین دلیل صرف توده و گروه در جنگ بیفایده است، زیرا هر شایعه، هر فریاد یا آشفتگی و اختشاشی روحیه و حال و هوای لشکر را تغییر داده و موجبات فرار آنان را فراهم می سازد. به این دلیل جنرال خوب و منظم مردانی را موظف می کند تا از فرمانهای گفتاری وی یادداشت بردارند و این نوشته را به بقیه منتقل کنند و این جنرال باید افرادش را عادت دهد تا به حرف شخص دیگری اعتنا نکنند و افسران هم نباید از مأموریتی که وی به ایشان واگذار کرده تخطی کنند. ملاحظه می کنیم که عدم رعایت دقیق این نکات به آشفتگی و سردرگمی عظیمی می انجامد. در مورد این نشانه‌های عجیب و غریب باید بگوییم هر جنرالی باید عملکردی ارائه دهد تا به لشکر حاضر در صحنه خود شهامت بخشیده و دلاوری و شجاعت افراد دشمن را تضییع نماید. در بین رویدادهای کمک رساننده به فتح و پیروزی این رویداد خاضع‌ترین و مؤثرترین رویداد است. مورد گایوس سالپیسیوس دیکتاتور رومی برای نشان دادن این مسئله مناسب است. زمانی که گایوس وارد نبردی با گاولس شد، تمامی باربران و اردوگاه نشینان دونپایی خود را مسلح به تمامی تجهیزات نظامی نمود و لباس استاندارد سربازی بر تن آنان کرد. سپس آنان را سوار بر قاطر و پرچم به دست پشت تپه مستقر نمود. به ایشان دستور داد تا به محض دریافت علامت در زمان اوج نبرد به بالای تپه آیند و خود را به دشمن نشان دهند. طبق برنامه ریزی این عملیات انجام شد و لشکر گاولس با دیدن آنان چنان ترسیدند که نبرد را به گایوس واگذار کردند. بنابراین دو مورد وجود دارد که جنرال باید با آنها توجه کند. اول اینکه باید بداند که آیا با بکارگیری چنین نوآوری‌هایی می‌تواند دشمن را بترساند و دوم اینکه چنان هوشیار باشد که اگر چنین حقه‌ای بر ضد وی ترتیب داده شد به آن پی برده و خودعه را بی اثر سازد. این همان واکنشی بود که شاه هند انجام داد. زمانی که سمیرامیس متوجه شد شاه تعداد چشمگیری فیل در اختیار دارد، با این امید که بتواند تشر و نهیبی به شاه بزند و نشان دهد تا اونیز فیلهایی در اختیار دارد، تعدادی ماکت فیل از پوست گاو و بوفالو ساخت و آنها را بر روی شتر قرار داد و در خط مقدم لشکر خود روانه ساخت. اما شاه از نقشه و نیرنگ او آگاه شد. در نتیجه نه تنها این اقدام کمکی به سمیرامیس نکرد، بلکه به ضرر او تمام شد. همچنین زمانی که دیکتاتوری به نام مامرکوس در نبرد با ارتش سرزمین فیدن بود، فرماندهان فیدن به منظور ترساندن لشکر رومی دستور دادند تا در اوج نبرد تعدادی از افراد مشعلهایی بر روی نیزه ها بزنند و از سمت فیدن به سمت لشکر رومی حمله برند، با این امید که به دلیل تازگی این عمل رومی ها گیج و پریشان شده و صفوف خود را بشکنند. مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که وقتی چنین ابزارهایی به واقعیت نزدیکتر باشند تا به مصنوعات، می‌توانند به نفع افراد مورد استفاده قرار گیرند. مثلا اگر در بکارگیری آنها به اندازه کافی جسارت و شهامت به کار گرفته شده باشد، به سرعت نمی‌توان به ضعف آنها پی برد. اما زمانی که ابزار بیشتر به مصنوعات نزدیک باشند تا به واقعیت، نمیتوان از آنها بهره برد یا اگر مورد استفاده قرار گیرند، عمل کردی متفاوت با نقشه اولیه بروز پیدا خواهد کرد. بنابراین نقشه باید طوری برنامه ریزی شود که به سرعت افشا نگردد. مانند نقشه‌ای که گایوس سالپیسیوس با بکارگیری قاطران انجام داد. اگر نقشه دارای ضعف داخلی باشد و در نزدیک دید دشمن اجرا گردد، به سرعت افشا می شود و بیشتر از اینکه نفعی داشته باشد آسیب می رساند. مانند آسیبی که فیلها به سمیرامیس و مشعلها به مردم سرزمین فیدن رساندند. درست است که این مشعلها در ابتدا کمی دشمن را آزرده خاطر کرد، اما دیکتاتور به افرادش نزدیک شد و فریاد زد بزدل نباشید و مثل زنبور از دود فرار نکنید، برگردید و به نبرد آنان بروید. دیکتاتور چنین بانگ زد: حالا که نتوانستید با مهربانی و عطوفت آنان را به صلح دعوت کنید، از همین مشعلها استفاده کنید و فیدن را نابود سازید. به این ترتیب این ابزار نه تنها سودی برای مردم فیدن نداشت، بلکه باعث شکست آنان در نبرد شد.